ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
سلامتی.
با نام خداوند منان و مهربان آغاز میکنیم و پس از نام زیبای خداوند و شما شنوندگان عزیز و بسیار دوست داشتنی راز سلامتی سلام عرض میکنیم. انشالله که وقت شما بخیر باشه و هر جایی که هستین و در هر کاری مشغول سلامت باشید و موفق. از رادیو دری در خدمت شما هستیم، شهر مقدس مشهد، و زمانی که اختصاص یافته به این برنامه حدوداً 20 دقیقه است. در برنامه امروز هم مثل برنامه دیروز درباره هپاتیت با هم صحبت خواهیم کرد. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران در خدمت شماست که چنانچه سؤالی دارید، پیشنهادی، انتقادی، نظری دارید و همکاران ما در برنامه راز سلامتی منتقل کنید. اما parstoday.com/dari آدرس سایت رادیو هست و شما میتونید برنامه ای را که پخش شده در سایت بشنوید، دانلود کنید و استفاده بکنید. و به هر حال سایت متعلق به شما دوستان عزیز هست و برنامه راز سلامتی آرشیوش کلن روی سایت قرار گرفته. دوستان عزیز، در برنامه امروز در خدمت آقای دکتر امین سمیعی هستیم، مسئول برنامه مبارزه با سل دانشگاه علوم پزشکی مشهد، و خب طبیعی است که با ایشان درباره بیماری سل باید صحبت بکنیم. آقای دکتر سمی، سلام علیکم، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عطایی و شنوندگان خوب برنامه برومرزی دری.
بله، برنامه راز سلامتی.
راز سلام،
خیلی خوش آمدین. خب شما خیلی بهتر از من میدونین که سل یک بیماری است که در منطقه ما خیلی شایع هست و به هر حال مشکلات زیادی را برای کشورهای منطقه به وجود آورده، از جمله در افغانستان. خب آمارها شما بهتر از من آمارها را دارین. میخوایم که درباره بیماری سل یک مقداری صحبت بکنیم، چی هست و چگونه منتقل میشه و به هر حال چه مراقبتهایی نیاز داره و هر گفتنی که به هر حال درباره این بیماری هست. در ابتدا یک تعریف از سل داشته باشن، چی هست سل آقای دکتر سمیعی؟
بسیار خوب. بله، همونطور که اشاره کردید، به اجد یک موزلی هستش که ما تو کشور ایران و همسایه‌های ما به خصوص افغانستان، پاکستان که جزو دو کشور پرشیوع از نظر بیماری سل هستن.
بله.
کشور شمال در واقع ایران، ارمنستان، ازبکستان، آذربایجان، عراق، در واقع همه کشورهای همسایه ما تقریبا به نوعی تو خاورمیانه به خصوص درگیر بیماری سل هستن.
بله.
فقط ترکیه هستش که یه مقدار تقریبا توی کشورهایی که دور بر ما هستن کمتر از نظر مشکل سل دارن. ولی به هر جهت سل رو من فقط نظر یک مقدمی بخوام گفته باشم و نظر اهمیتش که سازمان بهداشت جهانی در واقع در سال 1993،
بله،
علی رغم اینکه مثلا درمان‌های خوبی برای درمان بیماری سل پیدا شد و درمان پذیرم هست بیماری سل، اونو به عنوان اورژانس جهانی مطرح کرد.
به چند سال؟ 93.
1993.
بله، یعنی 20 چند سال پیش.
آره، بعد که البته برنامه‌های در واقع به خاطر همین قضیه باز دوباره عنوان کردن، هدف گذاری شد و الان تو مرحله در واقع حذف سل هستیم، در واقع هدفی که سازمان بهداشت جهانی تعیین کرده برای کل کشورهایی که دارن کار میکنن در این زمینه، رسیدن به حذف سل، یعنی در واقع کمتر از یک در میلیون نفر سل در سال 2050 هست. این چشم اندازی که برای بیماری سل دیده شده. و در این حال ما هم اکنون توی کشور خودمون و همچنین کشورهای همسایه‌مون و جنوب آفریقا به خصوص، آسیا جنوب شرقی و کشورهای دیگه، در واقع همچنان ما مشکل سل رو داریم به خاطر همون قضیه که گفتم، مقاومت دارویی که پیش اومده.
بله.
با داروهای جدید در واقع و بحث شیوع HIV یا هم بیماری در واقع ایدز.
بله. خب در حال حاضر آقای دکتر سمی، شیوع ایدز در دنیا چند در میلیون هست که در سال 2050 باید به 1 در میلیون برسه؟
شیوع بیماری سه.
بله.
الان در واقع چیزی که هست، شیوع در دنیا تقریبا 182 در 100,000 نفر، این چیزی که میگم در 100,000 نفر، در 1,000 نفر نیست. و در منطقه هم در واقع خاورمیانه یه چیزی حدود در واقع 160 خوردی در واقع در 100,000 هست. تو کشور ما در واقع شیوعی که این ابزار شیوعی که پیش بینی میشه با در واقع حد انتظاری که در واقع هست در کشور ما هم در واقع 18 در 100,000 نفر در واقع هستش. ما الان در کشور تقریبا 14 در 100,000 نفر، 13 خوردی تقریبا در 100,000 نفر داریم که تقریبا یه مقدار فاصله داریم هنوز اون حدی که انتظار هست در کشور برسه. در کشور افغانستان و پاکستان اگر بخوام این مقایسه بکنیم یه چیزی حدود 15 برابر ما 14 برابر تا 15 برابر ما در واقع شیوع بیماری سل هست.
بله.
و خب بعد خودتون پیش بینی بکنید که اون ترددهایی که بالاخره از نظر همجواری با کشور افغانستان و پاکستان که ما داریم باعث میشه که خب برجت بیماری مصری هم هست، این تبادل در واقع تردد افرادی که میرن حالا چه به عنوان مهاجر چه به عنوان زوار رفت آمده که در واقع صورت میگیره، باعث شده که کشور ما به خصوص شرق کشور ما، همونطوری که حالا من اگه بخوام حالا کلیات فقط اشاره بکنم خدمت شما که سیستان و بلوچستان مثلا جزو پرشویی ترین با تو استانهای کشور ما جزو پرشویی ترین که استانها هستن و بعد تقریبا گلستان و خراسان اینا که برجت من بحث همجواری با کشور افغانستان پاکستان برجت تو این قضیه تأثیر داشت.
بله. آیا دکتر سمی به این فکر میکنم که آیا امکان داره که در سال 2050 با او چشماندازی که WHO مشخص کرده برسه ما، یعنی 1 در 1 میلیون نفر امکانش هست با توجه به شیوع فعلی و آمار فعلی؟
ببینید خیلی سخته در واقع هدف گذاری که شد الان توی حالا کسایی که صاحب نظر هستن و دست اندر کار هستن میدونن که واقعا این حالا اگه نگیم نشدنی برجه هر کاری انجام پذیر میتونه باشه، ولی خیلی در واقع شرایط خاصی میخواد که باید فراهم بشه، تدارکات خاصی پیش بینی بشه و همه در واقع دست به دست هم بدن، یه عزم ملی میخواد در واقع هر کشوری،
عزم جهانی میخواد،
عزم جهانی و بعد عزم ملی در واقع که بخواد اتفاق به این هدف نزدیک بشیم. ما مثلا یه هدف گذاری ما بینم شده 2025 2035 بعد 2000 تا 2050 که بخواد مرحله حذف بخواد برسه، ولی شیبی که در واقع الان دیده میشه توی حداقل من کشور خودمون که اطلاع دارم از نظر بحث مرگ و میر از نظر سل ممکنه برسیم به هدفی که به اصطلاح 0% در واقع از مرگ و میر سل در 2050، ولی از نظر بحث شیوع با این سیری که در واقع داریم کاهشی که الان داریم به نظر نمیرسه که 2050 تحقق پیدا کنه.
بله. و شما گفتیم که شیوع بیماری ایدز هم کار شما رو مشکل تر کرده.
شیوع بیماری ایدز هم بجد تو کل دنیا هست. ما خوشبختانه توی کشور ما حداقل نظر بیماری HIV ما زیاد جز به کشور پرشیو نیستیم.
بله.
از نظر سل هم نیستیم.
من منظور که گفتم کار شما رو سخت کرده یعنی شما پزشکان و
قطعاً
تیم درمانی رو
بله به مشکل کرده. یکی از که عفونت هایی که در واقع خیلی همراه بیماری سل و باعث میشه که شعله ور بشه بیماری سل توی افرادی که مبتلا هستن به این بیماری، بیماری HIV، ولی خوشبختانه تو ایران ما از این نظر زیاد مشکل نداریم، ولی خب برجت در دو این که من گفتم در دنیا هستش که سل فوران کرده در واقع و دوباره بروز پیدا کرده به عنوان یک بیماری بازپدید، مثلا تو کشورهای آسیا جنوب شرقی به خصوص کشورهای جنوب آفریقا هستش که همزمانی این بحث شیوع HIV که اونجا خیلی در واقع زیاد هست باعث شده که مجدد ما یک مشکل با سل اینا داشته باشن.
بله. خب علت این به قول شما به گفته شما بازپدیدی بیماری سل یا شیوع مجددشه شما در چی میبینین؟ آیا جنگ هست؟ آیا مشکلات بهداشتی هست؟ آیا فقر هست؟ چی هست علتش آقای دکتر سمی؟
بله من اشاره کردم خدمت شما که ما تقریبا قبل از سال در واقع 1900 در واقع ما توی جمعای در واقع صاحب نظرای برنامه مراقبت سل بحث حذف سل بود در همون زمان هم با توجه به داروی خوبی که کشف بود، آمپولای خوبی که کشف بود در واقع و مراقبتایی که انجام میشد کشورها تقریبا موفقیت خوبی داشتن، ولی با توجه به همین قضایی که خدمت شما اشاره کردم دیدن که نه واقعا سل بیمار نیست که به این راحتی در واقع از صحنه بیرون بره.
بله.
و که یکیش در واقع همین بحث شیوع بیماری پاندمی در واقع HIV بود، بحث مقاومتایی که پیش اومد. خب بعضی‌ها میدونید که بیماری سل الان مگه وقت بشه اشاره خواهم کرد یک بیماری هستش که یک درمان دراز مدت داره، یعنی در واقع فردی که شروع میکنه به عنوان بیمار داروشو مثل سرماخوردگی و مثلا بیماری عفونتهای دیگه نیست که مثلا 2 هفته 14 روز درمان بشن آنتیبیوتیک و در واقع خوب بشه و دوباره برگرده به حالت اولش. در بیماری سل 6 ماه در واقع فرد حداقل یک درمان مستمر رو با در واقع ادامه بده که بگیم این فرد بهبود پیدا کرده.
درمان فرسایشی داره دیگه.
یک درمان در واقع حالا به قول شما شاید بگیم فرسایشی، و این باعث شده که خیلی موارد در واقع افراد، ما حالا اگه باز جواز داشته باشه اشاره میکنم که ما تو درمان سل یک نظارت خاصی داریم که حتما دارو خورده بشه.
بله.
و افراد مثلا در ماه اول ماه دوم بهبودی احساس میکنن وقتی دارو شروع میشه، و غالب افراد اگه کسی بهشون در واقع توجه نکنه، مراقبت نشه و بهشون گفته نشه، درمانشون رو قطع میکنن، و بدترین کار اینه که درمان وسط کار قطع بشه و اون مقاومت دارو ایجاد میشه. و یکی از علتی که باز دوباره ما مشکل سل رو داریم همین بحث مقاومت داروی هستش.
بسیار خوب. خب تنفسی از اتاق فرمان بگیریم، باز در ادامه در خدمتتون خواهیم بود.
شماره های ارسال اسمس یا پیامک و ما
3826
در افغانستان 0794-71-71-44 ما را از دیدگاه های خود در برنامه راز سلامتی آگاه کنید.
راز سلامتی در خدمت شماست، هر روز همین ساعت.
همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه راز سلامتی. parstoday.com/dari سایت رادیو است. همچنان که در بخش اول برنامه شنیدین، ما در خدمت آقای دکتر امین سمیه هستیم، مسئول برنامه مبارزه با سل دانشگاه علوم پزشکی مشهد، و خب مشخصا ما درباره سل صحبت میکنیم. یک مقدار مقدماتی رو درباره سل آقای دکتر سمی خدمت شما دوستان عزیز گفتن، از جمله گفتن که یک بیماری بازپدید هست و دوباره شایع شده بعد از مدتی که خب به هر حال تحت کنترل بود، و مشکلاتی رو برای کشورهای منطقه به طور خاص و برای کل جهان به طور عام به وجود آورده که به هر حال برنامه‌هایی برای مبارزه با این بیماری خیلی مقاوم هم در دست هست. آقای دکتر سمی، حالا شما مقدمات رو گفتین، یک آمار گذرا هم گفتین، بریم خود روی خود سل صحبت بکنیم. اصلا چطوری به وجود میاد؟ عاملش چی هست و انواع و اقسامش چطوری تقسیم بندی میشه؟
راجب بیماری سل اگه بخوام بگیم، یک بیماری در واقع مزمنی هستش که از قدیم الایام با انسان در واقع بوده. ما اگه حالا تو آثاری که در واقع گفته میشه از مومیایی تو سرقبن 3000 سال قبل از میلاد مسیح در واقع جدا کردن این باسیل رو و آثار در واقع این بیماری بوده،
یعنی از 5000 سال پیش،
3000 سال قبل از بله 5000 سال پیش در واقع. و یک بیماری هست شناخته شده در کل دنیا و گفتم فراز و نشیب زیادی داشته. این موقعی در واقع سل به عنوان یک بیماری مهلک بود در دنیا، خیلی از کشورهای اروپایی و حتی آسیایی و اینا در واقع درگیر بودن با این بیماری. اگه خاطرتون باشه حالا فیلم قدیمی که نشون میدن، اون آسایشگاهی که مثلا توی بلندی ها و کوههایی که مثلا ساخته میشه، خوش آب و هوایی که از بحث مبارزه با سل، بحث آب و هوا و در واقع تنفس اکسیژن خوب بود،
بله،
که ساخته میشد و در واقع به این صورت، هنوز داروهای خوبی ساخته نشده بود اون موقع، و به این صورت مبارزه میکردن و مراقبت میکردن بیماران مسلول که حالا نظر تغذیه و در واقع آب و هوا بهشون رسیدگی میشد.
بله.
ولی تقریبا 1940 بود که داروهایی که بر علیه سل کشف شد و باعث شد که این عامل سل که یک نوع در واقع میکروب یا حالا بخوام علمی تر صحبت کنیم باسیل در واقع هستش که به عنوان مایکوباکتریوم توبرکولوزیس مطرح میشه توی کتابا، باعث شد که این میکروب بشه از بین بره با توجه داروهای خوبی که در واقع به تدریج کشف شد.
بله.
این میکروب اشاره بکنم که در تمام دنیا دیده شده، این در واقع در قطب شمال قطب جنوب در خاک در هر جایی که در واقع بشر زیست کرده این میکروب در واقع وجود داشته.
یک رفیق خیلی قدیمی هست برای انسان دیگه.
احسن، در واقع ما انسان متولد شد شاید شده باشه. و چیزی که میخوام بگم در رابطه با این میکروب اینه که حالا تقسیمات خاصی داره که من فکر کنم اینجا جاش نباشه که بخوام اشاره بکنم نظر مثلا میکروب شناسی، ولی یک گونش خوشبختانه یک گونش هستش که باعث
بیماری
سل ریوی میشه،
برای
مایکوباکتریوم توبرکولوزیس. حالا مایکوباکتریوم مثلا بوویس هست که مال گاواست، مال حیوانات در واقع به خصوص گاو هست. مایکوباکتریوم در واقع دیگه هستن که بهشون میگیم نان توبرکولوزیس، در واقع خیلی دسته‌بندی مختلفی داره که تو خاک در واقع زندگی میکنن، آلودگی ایجاد میکنن و فرد فقط خودش مبتلا میشه وقتی که به این مایکوباکتریوم مبتلا میشه. ولی در مورد توبرکولوزیس از این جهت اهمیت پیدا کرده، سازمان بهداشت جهانی و تمام در واقع پزشکان بهش توجه میکنن و سیستم مراقبتی خاصی براش تعریف شده تو تمام کشورها، به خاطر اینکه وقتی فرد به این بیماری سل، این نوع در واقع که اسمش هست توبرکولوز که یکی از اسمای در واقع سل هم توبرکولوزیس هست،
بله،
مبتلا میشه، نه تنها برای خودش بلکه برای اطرافیانش مشکل ساز میشه. در واقع یک بیماری مصری در واقع هستش که اگر فرد درمان نشه در طول سال میتونه 14 تا 15 نفر رو مبتلا کنه
در طول سال، در هر ماهی بیش از یک نفر.
بله، یعنی اصلا در واقع ظاهر فرد چون یه بیماری مزمن هست ممکنه که یک سال دو سال سه سال در واقع طول بکشه فرد بیماری رو داشته باشه، به انتشار بیماری در جامعه مشغول باشه ولی کشف نشه و در واقع درمان شروع نشه برای، چون شک نمیکنه. یه تنها علامتش ممکنه فقط همین سرفه باشه. مثلا شما توی خیابون که دارین راه میرین حتی ممکنه از اطرافتون که کسی رد میشه سرفه بکنه، بیماری سل داشته باشه و شما هم ندونی، خود فردم ندونه. تو اتوبوس، توی حالا تو هر جایی که به اصطلاح تجمعی بخواد باشه، مثلا سینما میرید، حرم میرید، هر جایی در واقع همکلاسی ها ممکنه که مثلا تو مدرسه کسی بغلش سل داشته باشه و تا مدت ها کشف نشه و همین در حال انتشار بیماری باشه. این که از این جهت بحث های غربالگری خیلی برای ما اهمیت داره که حالا ما اگه وقت شد اشاره بهش میکنم. و کشف زودرس بیماری سل ریوی، به خصوص سل ریوی، حالا ما یک تقسیم بندی دیگه هم داره، حالا من همینجا گریز بزنم اشاره بکنم بهش، اینه که سل ریوی دو دسته تقسیم میشن.
بله،
سل ریوی که با آزمایش میکروسکوپی در واقع زیر میکروسکوپ باسیل دیده میشه با رنگ آمیزی خاصی که انجام میشه بهش میگن سل ریوی اسمیر مثبت.
بله،
یه نوع دیگه از سل ریوی که سل ریوی اسمیر منفی، یعنی در واقع خلط فرد که نمونه برداری میشه میره زیر میکروسکوپ، رنگ آمیزی میشه زیر میکروسکوپ، باسیل دیده نمیشه. اسمیر منفی ها از نظر انتشار بیماری از اسمیر مثبت ها خیلی خطرشون کمتره. نکته رو همینجا اشاره بکنم در رابطه با بیماری سل که زیاد هم نباید نگران بود. درسته که یک انتشار جهانی داریم، ما در واقع حتی گفته میشه تو آمارا کسایی که اهل مطالعه باشن که از هر 3 نفر فرد در دنیا یک نفر آلوده به این میکروب در واقع یا مایکوباکتریوم توبرکولوزیس هست.
چه عدد بالایی،
ولی همه مبتلا به بیماری نمیشن.
بله،
همه مبتلا به بیماری نمیشن. در واقع 95% افرادی که این مایکوباکتریوم میکروب وارد بدنشون شده بهبود پیدا میکنن یا به صورت خفته در فرد میمونه، ولی 5% هستن که علائم بیماری رو ظاهر میکنن.
بله، 95% کاملا خاطرشون جمع باشه، فقط 5% باید خاطر ناجمع باشیم که این افراد ممکنه
که بیماری ظاهر میشه،
حالا بیماری درشون ظاهر شه و دیگران هم آلوده بکنن.
بله بله.
خب اشاره میکنن که وقت ما در برنامه امروز به پایان رسیده، اگر گفتنی دارین در حد چند ثانیه در خدمت شما هستیم و بعدش با شما خداحافظی میکنیم.
ولی گفتنی که زیاد راجع بیماری است، چون میدونم بیماری خیلی گسترده ای است. حالا اگر وقت بشه تو برنامه بعدی من علائم رو بگم یا همینجا من
ان شاء الله، نه دیگه ان شاء الله بگذاریم برای برنامه‌های بعد
در علائم اینا رو
با فرصت بیشتری
فرصت بعدی اشاره میکنیم.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر اسمی و در این برنامه با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشین، دست شما درد نکنه، موفق باشین،
سلامت باشین. شنوندای عزیز، از همراهیتان بسیار سپاس و تا برنامه بعد خداحافظ.